găsi dorești.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. حمله رژیم صهیونیستی به زاویه بیروت جنایت جنگی است. رئیس جمهور در پیامی ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به منطقه زاویه در بیروت، آن را جنایت جنگی آشکار و غیر قابل پنهان دانست. در بخشی از پیام آقای پزشکیان آمده است: جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان نشانه از استیصال جامعه جهانی در متوقف کردن ماشین تروریسم دولتی بوده و ثابت کرد که این رژیم بزرگترین تهدید کننده ی صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است. انتظار می رود تمامی کشورهای جهان و به ویژه کشورهای اسلامی با قاطعیت این جنایت را محکوم کنند. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به حمله جنایتکارانه به زاویه جنوبی بیروت گفت: حزب الله بداند تا آخرین لحظه همسنگر و همرزم آنها در میدان نبرد خواهیم بود.
دوستان و عزیزانمون در جبهه مقاومت، به ویژه مردم عزیز مظلوم لبنان و غزه، بدانند، به ویژه حزب الله بداند که تا آخرین لحظه پشتیبان و در میدان در همه زمینه‌ها همسنگر و همرزم و همراه اونها انشاءالله هستیم و این رو جنایتکاران خواهند دید.
منابع خبری نیز از دور جدید تجاوز رژیم صهیونیستی به زاویه در جنوب بیروت خبر دادند. تجاوزات بی‌وقفه جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی زاویه جنوبی بیروت از عصر جمعه شروع شده است و همچنان ادامه دارد. شبکه الجزیره به نقل از منابع عبری گزارش داد: در بمباران سنگین زاویه جنوبی از بمب‌های یک تنی آمریکایی استفاده شد. منابع خبری صهیونیستی هدف حمله را مقر مرکزی حزب الله اعلام کردند. تاکنون پیکر 6 شهید و 91 مجروح ناشی از این حمله از زیر آوار بیرون کشیده شده است. همکارم آقای سید حسن حسینی از بیروت گزارش می‌دهد.
در زاویه جنوبی بیروت دودهای ناشی از حملات هوایی سنگین شب گذشته همچنان در برخی مناطق دیده میشه. یک دود غلیظی هم آسمان زاویه جنوبی را در بر گرفته و خب دیشب تا صبح این حملات هوایی ادامه داشت. دست کم 40 بار جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطق مختلفی از زاویه را بمباران کردند و همزمان از دریا هم به سمت زاویه شلیک می شد که خسارات سنگینی به خانه های مردم، به مغازه های مردم و مناطق مختلف زاویه وارد شد. یک دانشگاه هم، خبری که به من رسید، یک دانشگاه هم در این حمله، در این حملات مورد هدف قرار گرفته و کاملا تخریب شده. و خب الان باز موضوعی که مطرح هست با توجه به حمله بی سابقه ای که شامگاه دیروز به محله حارت حاله که زاویه جنوبی بیروت صورت گرفت و 4 ساختمان کاملا نابود شد اونجا و با خاک یکسان شد، نیروهای امدادگر اونجا هم هنوز مشغول آواربرداری هستند و ما منتظر نتایج این آواربرداری هستیم. با توجه به اینکه گفته میشه تعدادی از شهروندان لبنانی زیر این آوارها مفقود شدن، ما منتظر هستیم که آمار حملات هوایی رژیم صهیونیستی به زاویه بیروت رو از طریق وزارت بهداشت لبنان دریافت کنیم.
تجمع مردمی در محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به منطقه زاویه بیروت. تجمع کنندگان دیشب و بامداد امروز در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور انتقام و پاسخ قاطع به جنایت‌های رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. شهروندان تهرانی بامداد امروز با تجمع در میدان فلسطین حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کردند. تظاهرکنندگان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، حزب الله و فلسطین خواستار انتقام از جنایات رژیم صهیونیستی در ضاحیه لبنان شدند.
درست وقتی آسمان بیروت برای چندمین بار به خاطر بمباران ساختمان‌های مسکونی روشن می‌شد و لبنانی‌ها شبشان با مرگ عزیزانشان به صبح می‌رسید،
طفلتان او تم استخراج طفلتان،
انگار خواب به چشمان مردم ایران هم نمی‌آمد. اینجا هم تهران است، ساعت 2 بامداد. سیاهی شب با نور دوربین شبکه‌های مختلف رنگ باخته. پرچم محور مقاومت که پایین آمدنی نیست. سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
در شهرهای دیگر کشورمان هم هموطنان با برپایی تجمع از مقاومت حمایت و جنایات صهیونیست ها را محکوم کردند. در همین ارتباط مردم انقلابی شهر مقدس قم با حضور در حرم مطهر بانوی کرامت ضمن محکوم نمودن جنایات صهیونیست ها در لبنان برای پیروزی رزمندگان مقاومت دست به دعا برداشتند. دانشجویان نیز در شهرهای مختلف با برپایی تجمعاتی خودجوش جنایات های وحشیانه رژیم جنایتکار اسرائیل در لبنان آن را محکوم کردند.
حزب الله پیروز است، اسرائیل نابود است.
حزب الله پیروز است، اسرائیل نابود است.
حزب الله پیروز است، اسرائیل نابود است.
فضای دانش هیچ وقت آروم نمیشینه و همیشه در صحنه تا به معنی که این اتفاقا افتاد، به حال اولین فضایی که شکل گرفت توی استانها دیدیم، توی استانهای دیگه من مشهد داشتم نگاه میکردم، تهران فضای دانشی بود که شکل گرفت.
بر اسرائیل،
حزب الله پیروز است، اسرائیل نابود است.
حزب الله پیروز است، اسرائیل نابود است.
جنبش جانشینی شخص ساکت نمیشینه در برابر به حساب رژیم غاصب صهیونیست و همیشه پشتیبان فلسطین و مردم لبنان هست.
الله اکبر،
الله اکبر،
بر بر آمریکا،
بر بر آمریکا.
بازگشت پیکر مطهر 98 شهید دفاع مقدس به کشور. پیکر پاک و مطهر 98 شهید تازه تفحص شده دوران 8 سال دفاع مقدس با حضور مردم، اشاگر و خانواده های شهدای 8 سال دفاع مقدس آبادان و خرمشهر از مرز شلمچه به خاک کشور بازگشت. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت این شهدا در عملیات ولفجر مقدماتی، ولفجر 1 و ولفجر 6، خیبر، بدر، کربلای 5 و تک دشمن در منطقه زبیده تراق به شهادت رسیدند. پیکرهای مطهر این شهدا در مناطق عملیاتی فکه، جزیره مجنون، چیلات، شرق دجله، جزایر اروند و شلمچه عراق تفحص شده است و پس از برگزاری مراسم استقبال به معراج شهدای اهواز منتقل می شوند. ویژه برنامه های سال روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها در قم همچنان در حال برگزاری است. آیین خسبخانی، کاروان های شادی، تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران و نخبگان علمی، نشست علمی با موضوع بررسی نقش حضرت معصومه سلام الله علیها و اجتماع 4000 نفری دانش آموزی با عنوان سلام همسایه از جمله این برنامه هاست که با شعار قم جهان شهر تمدنی اهل بیت علیهم السلام برگزار می شود. حجت الاسلام حسین زاده، مدیر روابط عمومی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، به خبر رادیو معارف گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف. امسال هم توفیق داریم در ایام سال روز پر خیر و برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ایام معصومیه در طول این 17 روز آسمانی میزبان زائران و مجاوران عزیز در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها باشیم و برنامه‌های مختلفی که تدارک دیده و برنامه‌ریزی شده، از جمله شاخص‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌هایی که میتونم خدمت همه شنوندگان عزیز عرض بکنم که برگرفته از شعار امسال هست که قم جهان شهر تمدنی اهل بیت، معرفی و تبیین شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و فرزند برومند حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام در همین راستا دوره‌ای برگزار میشه در هم حرم مطهر هم خادمین آستان با حضور مبلغین حضور پیدا میکنن در مدارس، خوابگاه‌ها، دانشگاه‌ها. در همین راستا اجتماع 4000 نفری سلام همسایه رو با حضور دانش آموزان دختر پسر مقطع ابتدایی هست با عنوان سلام همسایه که در حرم مطهر روز یک شنبه ساعت 9:30 در شبستان امام خمینی برگزار میشه، هم ابراز ارادت دانش آموزان قومی به حضرت هست و انشالله بیش از پیش با معارف حضرت آشنا میشن و انشالله برنامه های شاداب و جزا و معرفتی با پوشش رسانه‌ای سرسری انشالله خواهیم داشت.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. ترور مأمور نیروی انتظامی در سیب و سوران. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از شهادت یکی از مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان سیب و سوران خبر داد. در اطلاعیه فرماندهی انتظامی استان آمده است شب گذشته سروان ابوالقاسم پیری معاون آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی شهرستان سیب و سوران به صورت ناجوان مردانه به دست اشرار مسلح ترور و آسمانی شد. در ادامه این اطلاعیه آمده است در این ترور ناجوان مردانه که داخل مغازه یکی از شهروندان صورت گرفت، صاحب مغازه نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات قبل از رسیدن به مرکز درمانی به شهادت رسید. بازی عملیات انهدام، بازی‌های رایانه دفاع مقدس فرصتی را برای تجربه تاریخ پر افتخار ایران به بازیکنان می‌دهد. این بازی‌ها با روایت داستان‌های واقعی به نبردها و رشادت‌های رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس اختصاص دارد.
عملیات انهدام عنوان بازی‌ایه که از سال 87 ویژه دفاع مقدس ساخته شده. بنیسی بازی‌ساز.
عملیات انهدام از سال 1387 نسخه اولش منتشر شد که مربوط به عملیات ولفجر 8 از زمان دفاع مقدس بود.
این بازی به بازیکنان فرصتی برای تجربه تاریخ پر افتخار ایران رو میده. در اون بازیکن به عنوان یک رزمنده ایرانی در حال مبارزه با دشمنانه که در دو بخش روایی و نامحدود میتونه به مبارزات بپردازه.
بنیسی بازی ساز.
ما اگر داستان خوب داشته باشیم میتونیم امید داشته باشیم به کار فراکشوری. جالب بدونید بازی همتون دوی من تنها بازی رسمی ایرانه که تو ایران واقعا ساخته شده.
عملیات انهدام در 5 نسخه با موضوعاتی مثل نبرد خرمشهر عرضه شده و تا به امروز چندین جایزه ملی و بین المللی دریافت کرده.
بنیسی بازی ساز.
سال 92 نبرد خرمشهر سری دوم این بازی منتشر شد، یعنی شد عملیات انهدام 2 نبرد خرمشهر که بسیار خلاصه مورد استقبال مردم قرار گرفت. سال 98 سومین نسخه رایانه این بازی که مجموعی از 4 عملیات بزرگ بود، یعنی فتح المبین، خیبر، جنگ 33 روزه حزب الله و اسرائیل و همینطور فتح پاوه، حماسه پاوه از اول انقلاب اسلامی که یواشاش دیگه استقبال به سمت اندروید پیش اومد در ایران و بازی معروف عملیات انهدام همراه و منتشر کردن که توی گوشی ها و تبلت ها اجرا میشه.
این بازی حالا به پیام رسان شاد اومده و دانش آموزان میتونن با ورود به صفحه سرگرمی این پیام رسان بازی رو به صورت رایگان دریافت کرده و انجام بدن. معصومه عزتی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. 11:14 است و برنامه ها رو ادامه میدیم با برنامه زمزم احکام که پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان هست.
دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
میهمان گرانقدر برنامه امروز ما در قسمت اول برنامه استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب استاد، با حضرت عالی درباره موضوع شناسی گناهان صحبت می‌کردیم. توضیحاتی که حضرت عالی خیلی شفاف و صریح می‌فرمایید کمک می‌کنه که ما آشنا بشیم با مصادیق و موارد اون گناه که انشاءالله پس از شناخت اون مرتکب این گناهان نشیم. اگر موافق باشید یه مصداق و مورد جدید رو در این برنامه خدمت حضرت عالی بگم. جناب آقای وحیدپور،
در خدمتتون
هستم. خیلی پیش میاد جناب آقای وحیدپور که در نوشتار، در گفتار، در فضای مجازی، در فضای حقیقی، حتی در جراید، در سخنرانی هایی که با موضوعات حتی علمی مطرح میشه، گاهی پیش میاد که ما رعایت نمی کنیم، نکته ای رو به کار میبریم که ممکنه قوم خاصی رو، مردم خاصی رو، مردم شهر خاصی رو با اون جملات در حقیقت توهین کنیم. ممکنه حتی میخواییم یک جوک یا یک لطیفه بگیم که مردم بخندن و خنداندن مردم به هر حال اگر حد و حدود شرعیش مراد بشه کار پسندیده‌ای هست، بالاخره دل مردم رو شاد میکنیم. اما گاهی هم پیش میاد که در کنار این کار و در دل همین کاری که میخوایم انجام بدیم مردم رو بخندونیم، این اهانت و توهین به یک صنف و گروه و مردم خاص یا مردم شهر خاص یا مردم با یک زبان خاص پیش میاد. میخوام حضرت عالی دقیقا اون حد و حدود فقهی این مسئله رو مشخص بفرمایید که کجاها این موارد گناه محسوب میشه.
اهانت به مسلمان جایز نیست، اینو در برنامه‌های قبلی عرض کردیم. توهین، اگر عرف کلامی را یا رفتاری را توهین محسوب کنه و قضاوت کنه، از نظر شرعی جایز نیست، گناه. این کلیش. حالا چون ما بیشتر دنبال این هستیم که مسائل رو ریز کنیم و ریز موضوعات رو بگیم و به صورت شفاف مصادیق رو بیان کنیم، به این مصداقی که جناب عالی مطرح کردید میخوام بپردازیم که خب حالا درسته خندوندن مردم به قول بعضی ها طنز که بعضی از هنرمندان کارشون هست، خوبه، شاد کردن مردم خوبه، ولی باید بدانیم که به چه قیمتی. گاهی واقعا جوریست که خنداندن، لطیف گفتن، جوک گفتن مستلزم اهانت است. ما تجربه کردیم، داشتیم، بعضی وقتا پخش شده و بعضی از اقوام، قومیت‌های مختلفی ما تو ایران داریم دیگه، کرد داریم، لور داریم، ترک داریم، عرض می شود که عرب داریم، فارس داریم، همه جور داریم، ترکمن داریم، گیلک داریم. بعضی وقتا بعضی از اقوام ناراحت شدن، نامه نوشتن، یعنی معلوم شده که عرفاً این اهانت است. اگر حتی در طنزمون، در لطیفه و جوکمون که میخوایم مردم را شاد کنیم، بخندانیم، اگر بنا باشه که به فردی از اهالی یک شهر یا قوم خاصی از مسلمان ها ما چیزی رو نسبت بدیم، مثلا بگیم که بله فلان قوم اینجوری هن، بعضم مخاطبین ما میخندن، خوششون میاد، عجب. خب این اگر عرفاً اهانت به اون مردم، مردم همون شهر یا افراد اون قوم خاص محسوب بشه از نظر عرفی، این جایز نیست، واقعاً شرعاً جایز نیست، گناهه. من این رو با تأکید عرض میکنم که گناه گناه، فرقی نمیکنه که انسان چه گناهی رو مرتکب میشه، این گناهه. بعضی وقتا تقلید لهجه، آقای موسوی نژاد میاد طرف مثلا توی برنامه تقلید لهجه میکنه، خب واقعا گاهی جوریست که اهانت به اون قوم هست، عرفاً اهانته. نمیخوام بگم همیشه اینجوریست، تقلید لهجه همیشه اینجوری نیست. فرض بفرمایید شما هنر دارین، مثلا لهجه کردی حرف میزنی، این اهانت نیستش که، 5 تا لهجه رو شما میتونی حرف بزنی مثلا، یا زبانهای مختلفو که، این اهانت نیست. ولی عرفاً گاهی یه ویژگی داره، یعنی جوری این کارو میکنه که عرف میگه بابا این داره توهین میکنه به اون صاحبان لهجه.
یعنی قضاوت عرف اینجا معیار هست،
بله.
گناه محسوب شدن، بله. کار
مهم اینه، بله. که عرف تشخیص میده، عرف یعنی مردم، همون مخاطبا، همون مخاطبا میگن که بابا داری توهین میکنی شما، این حرام است شرعاً و گناهه. و اینم عرض بکنم، چه اون افرادی که شما دربارشون دارید میگید ناراحت بشوند یا نشوند، گاهی کسی که این گناه رو مرتکب میشه ما وقتی بهش میگیم عذر میاره، چی میگه؟ میگه بابا ناراحت که نمیشن، که ناراحت بشوند یا نشوند، وقتی اهانت شد، اهانت حرامه.
یعنی مصداق اهانت اگر شد به تشخیص عرف، معیار دیگه اینجا لازم نیست.
خدایی نکرده، خدایی نکرده، زبانم لال، ممکنه من با آقای موسوی نژاد اهانت بکنم، بعد آقای موسوی نژاد میگه حالا عیب نداره، من که ناراحت نشدم. اصلا این ملاک نیست که شما ناراحت بشی یا نشی. وقتی توهین شد، اهانت شد به یک مسلمان، کار حرامه.
خیلی متشکرم. پس اگر در حتی طنز، لطیفه، جوک یا حتی یک سخنرانی ممکنه شخصیتی باشه از نظر علمی داره مطلبی رو بحث میکنه، اما بحثش به هر حال به مناسبت کشانده شد به این که درباره یک قومی، یک مردمی، یک گروهی صحبت بکنه، یک صنف خاصی صحبت بکنه، و اون صحبت به جایی منتهی شد که اون گفتار حمل بر توهین و اهانت شد به اون مخاطب، و این قضاوت رو عرف انجام داد، یعنی عرف این رو تصدیق میکنه که این اهانت محسوب میشه، اینجا این گناه هست و باید پرهیز بشه. و این که حالا مردم اون شهر اون صنف ناراحت بشن یا بپذیرن یا نپذیرن، این ملاک نیست. خب توضیحات حضرت علی رو به دقت شنیدیم جناب استاد وحیدپور، خیلی ممنون و متشکریم. همراه شما عزیزان شنونده هستیم با زمزم احکام و قسمت بعدی برنامه که سوالهای شما عزیزان و پاسخ به سوالهاست از سوی نمایندگان مراجع معظم تقلید. همراه باشید. الله 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 الله. اگر در سجده نماز به جای ذکر سجده از روی اشتباه ذکر رکوع را بگوییم و بلند شویم، آیا نمازمان درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح میدن.
اشکالی نداره و نماز صحیح هست، چون در سجده نماز و در رکوع نماز طرف باید ذکر بگه، ذکر الهی، و کمتر از 3 تا سبحان الله نباشد، یا یعنی سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولی بهتر این است که در رکوع بگه سبحان ربی العظیم و بحمده و در سجده بگه سبحان ربی الاعلا و بحمده.
شنونده این نوشته مقداری چسب قطره‌ای روی دستم ریخته، زیاد هم هست، پوست دستم به خاطر حساسیت نازک و بعضی جاهاش هم زخم شده، اگر نتوانم به طور کامل آن را پاک کنم در این صورت تکلیف هم چیست؟ آیا باید وضو و غسلم را به صورت جبیره انجام بدم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
وضو شرطش اینه که مانعی از رسیدن آب به اعضای وضو وجود نداشته باشه. همونطور که در زمان غسل باید هر چیزی که مانع رسیدن آب به بدن هستش رو برطرف کنه. اما اگر امکان برطرف کردن مانع در وضو یا غسل نباشه، به همون شکل وضو و غسل جبیره‌ای میگیره و نمازهاش به این شکل اشکالی نداره. ولی در اولین فرصتی که امکان برطرف کردن مانع باشه باید اونو برطرف کنه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
هنگام خواندن تلقین برای مگت، اگر اسم مگت دو قسمتی باشد مانند علی احمد و ما فقط علی را بگوییم، تلقین آیا اشکال پیدا می کند یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را درباره این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
یکی از مستحبات دفن خود تلقین خواندنه که مسئله 628 رساله حضرت امام این را مطرح میکنه. پس اصل این عمل مستحبه. اگر شما نام میت را، حالا ترکیبی بوده، یکی را نام بردید یا هر دو را، اشکالی نداره و اون تلقینی که خوندید انشاءالله ثوابش برای مرحوم لحاظ میشه. اشکالی نداره طبق سوال اگر اسم کامل هم بیان نشده باشه، ضرری به تلقین شما نمیرسانه. انشاءالله که موفق باشید.
با توجه به اینکه نوبت دهی بیمارستان‌های تأمین اجتماعی محدود است، عده سر ساعت نوبت‌ها را به سرعت پر می‌کنن و بعد این نوبت‌ها را به قیمت دلخواه به دیگران می‌فروشن و به عنوان یک شغل از این راه کسب درآمد می‌کنن. سوال من این است که طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی، کسب درآمد به این صورتی که توضیح دادیم از نظر شرعی درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره گفتن:
اولا اینکه وجدان خودمون رو قاضی کنیم، اگه کسی برای خودمون مشکل پیش میاد و واقعا میخوام بریم این کار رو انجام بدیم، با ما این کار رو بکنه، ناراحت نمیشیم از دستش. این ایذا و تضییع حتی مؤمنین و انسانهای دیگر نیست، اون هم کسانی که مریض احوالن، مریض دارن و گرفتارن، ما میخوایم به جایی که باری از دوششون برداریم یه گرفتاری هم به گرفتاریاشون اضافه کنیم. اون مقداری که حقشه بره وقت راحت بگیره، من برم 5 تا 10 تا وقت رو بگیرم بدون اجازه اونا، با این که اصلا همچین نیازی هم ندارم، اصلا من کاری الان با تامین اجتماعی ندارم، برم 10 تا وقت بگیرم، هر کی بیاد علاوه بر اون مریضی که داره و اون مشکلات مالی که داره بیام یک مشکلم به مشکلات این انسان و این مؤمن اضافه کنم، این به نظر خودتون از لحاظ اخلاقی اشکال نداره؟ لذا بعضی از کارا اخلاق و عقل حکم میکنه این کار خلافه و واقعا هم از لحاظ شرعی هم تضییع حقوق دیگران هست و جایز نیست کسی این کار رو انجام بده. به تب پولی هم که از این راه به دست میاد اشکال داره و خوردنش واقعا محل تأمل و جای اشکال هست.
الله حمد لله سبحان الله یا الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. لطفاً فتوای آیت الله خامنه ای را درباره صندوق‌های خانگی که فعال هستند بفرمایید که آیا به مبالغی که در این صندوق‌ها گذاشته می‌شود و سال بر آن می‌گذرد خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتند:
در خصوص این مسئله نسبت به صندوق‌های خانگی یا صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که حالا به هر حال وجود داره و حتی بانک‌ها فرق نمی‌کنه، مبلغی که طرف به بانک می‌سپاره یا به صندوق‌های قرض‌الحسنه یا صندوق‌های خانگی که رواجم پیدا کرده مبالغی رو می‌پردازد، اگر از درآمد باشه سر سال خمسی خمس بهش تعلق می‌گیره و باید